هشتگ خبر.
ساعت 12 اینجا تهران است. پخش شبکه رادیوی اقتصاد. گوشی تلفن همراه در صدر واردات. سخنگوی گمرک با بیان اینکه واردات گوشی تلفن همراه 8% کل واردات را تشکیل می‌دهد گفت بهانه‌هایی مانند وارد نشدن تلفن همراه و کاهش آن فقط برای گران فروشی است. لطیفی افسود واردات گوشی در سال جاری نه تنها کم نشده بلکه ترخیص قطعی آن افزایش نیز داشته است و هنوز هیچ ابلاغی در مورد ممنوعیت واردات برند خاصی به گمرک وجود نداشته است. بنابراین طرح مطالبی همچون عدم واردات یا کاهش آن نمیتواند بهانه‌ای برای گران فروشی گوشی باشد. به گفته سخنگوی گمرک در 4 ماه نخست امسال حدود 1,156,000,000 تلفن همراه وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 102% از لحاظ ارزشی و 50% از نظر وزنی افزایش داشته است. لطیفی افسود همچنین ترخیص قطعی گوشی تلفن همراه در این مدت به لحاظ تعداد حدود 5,156,000 دستگاه بوده که در مقایسه با 4 ماه نخست پارسال 28% افزایش داشته است.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
و در ادامه همراهی خوبتون با بخش نخست برنامه شبکه رادیوی اقتصاد دعوت میکنم شنونده برنامه چالش باشید.
چالش.
به نام خدا. سلام هموطنان ارجمند، روزتون بخیر. خوش اومدید به رادیو اقتصاد. اینجا برنامه چالشه و من امیر حسین راسخ هستم.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده میشه. مشکلش این است که ما این حرفهای درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بل عیان و بل مشاهده ببینیم.
در برنامه امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان پیرامون ضرورت‌های دیپلماسی اقتصادی صحبت بکنیم و با توجه به آغاز کار دولت 13 به بررسی الزاماتمون در این دولت بپردازیم. با ما هم باشید. و برنامه امروز چالش، دو مهمان حضوری در استودیوی رادیو اقتصاد برنامه چالش تشریف دارن و تلفنی هم مهمانانی رو روی خط ارتباطی خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. جناب آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند، سفیر محترم اسبق ایران در ایتالیا و افغانستان و کارشناس محترم حوزه دیپلماسی اقتصادی، و جناب آقای پرهام پوررمضان، پژوهشگر محترم حوزه دیپلماسی اقتصادی و عضو محترم اندیشکده روابط بین الملل، دو مهمان حضوری ما هستند. شماره پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست و 2786-2098 شماره تلفن ماست. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز چالش از رادیو اقتصاد باشید. آقای دکتر زهره‌وند، خدمت جناب عالی سلام و عرض ادب میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه چالش رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما میهمان گرامی و شنوندگان محترم برنامه. ان شاءالله که امروز بتونیم در خدمت دوستان باشیم، بشه مطلب قابل استفاده رو ارائه کنیم.
خیلی متشکرم. آقای پوررمضان، به جناب عالی هم خیر مقدم عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی میهمان محترم. خوشحال هستم که در جمعتون هستم، امیدوارم که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم.
خیلی ممنونم. اگر موافق باشید یک بخش گزارشی رو درباره موضوع برنامه دیپلماسی اقتصادی با هم بشنویم و بعد ورود کنیم به بحث امروز.
دیپلماسی در تعریف، دانش ارتباطی و مرتبط با مدیریت روابط و علم رهبری مذاکره است و عملاً دیپلماسی را به عنوان مضمونی می‌شناسیم که در حوزه سیاست خارجی و در چارچوب دکترین سیاست خارجی هر کشور معنا دارد. از سوی دیگر، اقتصاد در تعریف عملاً علمی تحلیلی از تولید، توزیع، مصرف کالا و خدمات می‌باشد و در واقع اقتصاد با این محتوا شناخته می‌شود و با پارامترها و مفاهیم متعددی در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد خرد معنا پیدا می‌کند. تحولات بین‌المللی پس از خاتمه جنگ سرد باعث شده که مقامات و تصمیم سازان عرصه سیاست خارجی خود را در فضای متلاطم و پیچیده ببینند و نظام جهانی جدیدی را متصور شوند که معادلات دنیای نوین را بر پایه اصول خاص خود تنظیم خواهد کرد. این تحولات پرشتاب و عالمگیر که عموماً در چارچوب فرایند جهانی شدن شناخته می‌شوند، باعث ناکارآمدی دیپلماسی سنتی در پیشبرد اهداف و تأمین منافع ملی کشورها شده است. دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین سیاست خارجی و بخشی از دیپلماسی سیال که از ملزومات یک سیاست خارجی موفق در کشورمان خواهد بود و یکی از وجوه ممیزه در عرصه تعاملات بین‌المللی میباشد. جمهوری اسلامی ایران به ویژه در دولت 13 اگر بتواند مناسبات اقتصادی خود را با همسایگان خود تعمیق بخشد، میتواند در این کارزار بین‌المللی دست برتر را داشته باشد. در حال حاضر میتوان گفت اقتصاد نفتی به پاشنه آشیل کشور در حوزه اقتصاد تبدیل شده است. اقتصادی که عمده ارتزاقش از محل فروش نفت، آن هم به صورت خام فروشی است. نتیجه چنین غفلت اساسی باعث شده است تا هدف گذاری تحریمی ایالات متحده این سمت را نشانه روی کند و با تشدید تحریم های نفتی و موارد این چنینی سعی در تنگنا قرار دادن کشور داشته باشد. اما مؤلفه های تعیین کننده از قبیل توجه توجه به تولید داخل، توسعه صادرات غیر نفتی و توجه به اقتصاد دانش بنیان در تسریع توسعه اقتصادی و رهایی از اقتصاد نفتی و تک محصولی مثمر ثمر واقع شود تا قدرت چانه زنی ایران را در مناسبات بین المللی تقویت کند. مهدی بخشنده، عضو اتاق بازرگانی ایران:
باید پایانه‌های صادراتی رو در کشورهای همسایه برپا بکنیم، حمایت بکنیم و سرمایه گذاری بکنیم که این پایانه‌های صادراتی به کمک تولید کننده های ما بیاد و دیگه یه تولید کننده وادار نشه که تولید رها بکنه بره دنبال بازاریابی صادراتش، تازه کالا رو صادر کرد بازم تولید رها بکنه بره دنبال پولای صادراتیش که بانک مرکزی انواع اقسام موانع رو پیش روش گذاشته. با این وضع قطعاً نتیجه نمیگیریم.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور:
دیپلماسی اقتصادی، این وضعیت سهم ما در تجارت منطقه همین میزانی است که داریم. تجارت منطقه 1000 میلیارد دلاره، سهم ما 2% و یه مقدار بیشتر از 2% همین سهم ماست. ما کاملا میتونیم در ظرف مدت کوتاه میزان سهممون رو در تجارت منطقه و صادرات به کشورهای همسایه و منطقه 2 برابر کنیم، یعنی از 20 میلیارد دلار تبدیلش کنیم به 40 تا 50 میلیارد دلار. کاملا هم امکان پذیره با یک دیپلماسی حساس حس گرفته نسبت به مسائل اقتصادی، کاملا قابل انجامه. ما که اجازه نمیدیم که فقط مسئله دیپلماسی ما در وزارت خارجه به مناسبت سیاسی خلاصه بشه. مناسبات اقتصادی در متن کار ما قرار خواهد گرفت ان شاء الله.
و حالا سوالاتی که در اینجا به ذهن میرسد این که دیپلماسی اقتصادی چه ویژگی هایی و خصلت هایی را دارد؟ دیپلماسی اقتصادی اساساً چه اهدافی را دنبال میکند؟ و به نظر شما ضرورت دیپلماسی اقتصادی برای کشورمان به ویژه توجه به آن در دولت 13 برای چیست؟ برای پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست توسط صاحب نظران و مسئولین با ما همراه باشید در گفتگوی اقتصادی امروز.
من پیش از آغاز گفتگو با مهمانهای داخل استودیو، آقای دکتر زهروند و آقای پور رمضان، به مهمان تلفنیمون رو عرض ادب بکنم: آقای دکتر ابراهیم عزیزی، نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقای عزیزی، خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز در سراسر ایران اسلامی و جناب عالی و عزیزان حاضر در استودیو در خدمت شما.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر زهروند، از شما آغاز بکنیم. صحبت‌های رئیس جمهور منتخب دولت 13 رو در پایان بسته گزارشی شنیدید. به حرف که نمیشه واقعا دیپلماسی اقتصادی رو فعال کرد. ما معاونت اقتصادی رو دولت 12 در وزارت خارجه به وجود ایجاد کرد، احیا کرد. اما بنده به عنوان کسی که خب سالیان متمادی در رسانه هستم، شاید یک بار بنزه 5 دقیقه تونستم با معاون اقتصادی وزیر خارجه صحبت بکنم و هیچ نکته خاصی از صحبتهایشون نشنیدم. خب ما یک کشور تک محصولی فروشنده نفتیم، نه ما که همه کشورهای نفتخیز معمولا توزیع دیپلماسی اقتصادی همین ضعف رو دارن. نفت رو میفروشن به یه مشتری مشخص و تجارت خارجی واقعی ما در حوزه غیر نفتی اگر میعانات کنار بذاریم میشه بین 9 تا 12 میلیارد دلار هست که اون 9 تا 12 میلیارد دلار هم تو شرایط فعلی شاید به 1/3 کاهش پیدا کرده باشه. اینکه ادعا میشه یا ادعا شده از سوی آقای رئیسی که آقا سهم ما انقدر باید انقدر بشه و ما وزارت خارجه رو محدود کردیم به نگاه های سیاسی، گرچه حرف درستی است، اما فکر میکنید از سطح ادعا بالاتر خواهد رفت؟ آقای زهروند بفهمید.
بله، خب مطلب دقیق و درستیه. حضرت آقا هم در ابتدای برنامه اشاره فرمودن که این مطالب درست و دقیق، یاد دقیقش من دارم میگم، میباسی ما در چارچوب یه برنامه روشن این رو در واقع عملیاتی بکنیم. بدون برنامه میشه این وضعی که الان داریم. وقتی شما برنامه داری، نقطه عزیمتت روشنه، میخوای کجا بری، متناسب با اون نقطه عزیمت تمهیدات لازم رو انجام میدی. و مشکل من هستش که اون یک پارچگی و انسجام در چارچوب یه برنامه روشن رو متاسفانه ازش برخوردار نیستیم.
در دولت 13 هم چطور؟ آیا واقعا
خب تلاش این هستی که این اتفاق بیفته؟ ما الان نه دولت 13 هم یا 11 12 قبلش هم همینجور. ببین ما یه پارادایمیم، یه زیستاریم. این زیستار، این پارادایم در واقع تهدیدات فرصت‌های خاص خودشو داره، نقطه عزیمت خاص خودشو داره. چالش‌هایی هم که ما طی این 40 سال تا الان داشتیم به خاطر اینکه ما پرچم این پارادایم جدید رو بلند کردیم. اگر ما این پارادایم رو بلند نمی‌کردیم، بالاخره تو ترتیبات نظام بین‌الملل یه جایی رو به ما می‌دادن. حالا نمی‌دونم در سطح فیلیپین، در حد عربستان، یه ذره بالاتر، یه ذره پایین‌تر، چیزی که الان تو غرب لیبرالیسم الان همین کارو داره می‌کنه. یعنی اینها یک پارادایم، ترتیب بندیشون هم مشخصه. بلژیک کجا باید میسه، ایتالیا کجا باید
چارچوبی داره،
چارچوب داره. بله. ما الان در این حوزه در واقع فاقد این منظومه فکری هستیم. یعنی این منظومه فکری رو داریم، نتونستیم مهندسی و طراحی و عملیاتیش بکنیم، چون بحث شما محدوده. من عزیز جان خوشحالم که باز کلید استارت این کار زدین، اما باید اینو عمق بدیم.
بله.
حتی مفهوم دیپلماسی رو ما الان روش اجماع نداریم. نقشی که باید دیپلماسی داشته باشه رو نمیدونیم. پیوند بین دیپلماسی با حوزه های دیگر رو نمیدونیم. یعنی یه جایی شما نگاه میکنید در وزارت خارجه، مثلا فقط محدود شده به یک دیپلماسی که کار سیاسی رو انجام میده و شناسایی ظرفیت های سیاسی و احزاب و ساخت سیاسی و دیگه تموم شد. اما این یک پیشرانه و دیپلماسی در واقع یه بودش سیاسی، ابعاد دیگه ایش رو حالا او تبیین میکنه که باید ساختار بیاد پشت سرش و عملیاتی بشه. اون توستی که در ابتدای برنامه عنوان میکرد، مثلا ما بریم یه پایانه فرض بفرمایید تجاری بزنیم. آقا این پایانه رو کجا بزنیم؟ وقتی زدین امنیت میخواد، آیا فرجام اون نظام سیاسی اجازه میده که شما الان بری تو هرات پایانه رو بزنی، طالبان فردا میاد کل سرمایه شما رو میده رو هوا؟ لذا ما باید بتوانیم آینده پژوهانه نسبت به آینده یه ترسیم خوبی داشته باشیم، یا حتی لازم هم تمهیداتی رو بکنیم. این دیپلماسی هستش که باید روشن بکنه چقدر در حوزه سیاسی، چقدر در حوزه اقتصادی، چقدر امنیت، چقدر فرهنگ، چقدر حوزه های دیگه. بنابراین این رو ما الان ازش محرومیم. باید در این دولت ما به این نگاه، اپروچ، روی کرد و مهندسی برسیم.
متشکرم آقای عزیزی. قبل از اینکه با آقای پوررمضان صحبت کنیم، مثلا آقای عزیزی هم درباره صحبت آقای دکتر زهروند بپرسیم. آقای عزیزی، صحبت آقای زهروند رو شنیدید؟ گفتن ما فاقد یک چارچوب هستیم، گرچه تعریف کردیم اما نمیدیم اون تعریف رو عملیاتی و پیاده سازی بکنیم. فکر میکنید 4 ساله دولت 12 که معاونت اقتصادی احیا شد و شکل گرفت، آیا گامی در این زمینه برداشته شد؟ و فکر میکنید دولت 13 راهبردی تو این زمینه داره، یا فقط در حد شعارهایی است که در دوره انتخابات زده شد و اگر بخوایم اینها رو احیا بکنیم کار بسیار دشواری است؟ نه از این جهت که ما نتونیم، از این جهت که بتونیم به تعامل با کشور طرف مقابلمون برسیم. بفهمید آقای عزیزی.
بله، همونطور که برادر عزیزان جناب آقای زهروند هم اشاره کردن، بنده هم قبول دارم که ما در حوزه تجارت بین‌الملل و به ویژه بخش دیپلماسی اقتصادی هم فاقد راهبرد هستیم و هم فاقد برنامه هستیم، و بدون شک اقدامات سطحی و اقدامات شعاری که از طول این مدت دولت 12 هم به اون اشاره شد نتونست در واقع این ضعف رو جبران بکنه و این نیاز اساسی کشور رو تامین بکنه. در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی چندین بار جلسه گذاشته شد، مسئولین مربوطه برای همین موضوع دعوت شدن. بی‌ثباتی مدیریتی و تزلزل در تصمیم گیری ها روی کرد سطحی و شعاری به موضوع در واقع کاملا مشهود بود. به هر حال ما خیلی از این جهت از دولت 12 در حوزه دیپلماسی اقتصادی ندیدیم، و سزاوار هست که حتما در دولت 13 این موضوع به صورت جدی مورد توجه قرار بگیره. حتما مطالبه جدی هم مقام معظم رهبری بوده و هست، و مجلس شورای اسلامی هم روی این موضوع اصرار داره. باید دولت 13 انشاءالله به عنوان یه راهبرد جدی و جامع و اقدام مؤثر در حوزه دیپلماسی اقتصادی وارد میدان بشه. اشارات خوبیه که جناب آقای زهروند داشتن. کشوری که تک محصولی است، کشوری که به واسطه ایستادگی روی اصول و ارزش‌هاش با برخی تهدیدات روبروست، باید در واقع بتونه از همه ظرفیت‌های اقتصادی خودش استفاده کنه و بدون شک یک رویکرد جدی جامع در حوزه دیپلماسی اقتصادی و پرهیز از برخی اقداماتی که سطحی است و اقداماتی که نمیتونه در مسیر اقتصادی کشور عمومی بخشی کنه قطعا ضروری و سزاوار هست. کشور اگر که انشاءالله با همین رویکرد جدیدی که حضرت آیت الله رئیسی شروع کردن و اقدامات بنیادینی که در برنامه دارن و تلاش هایی که انشاءالله تیم دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در آینده دنبال خواهد کرد، حمایت هایی که مجلس شورای اسلامی و بازرگانان اون واقع اینها فرصت حتی از این فرصت ها حتی اکثر استفاده بشه، انشاءالله که در آینده صرف جدی در حوزه دیپلماسی اقتصادی رو شاهد نباشه.
متشکرم، همراه ما باشید آقای عزیزی. آقای پور رمضان، ما تکلیفمون در برجام روشن نیست، موضوع FATF رو هم تا این تکلیف نکردیم هنوز. بنابراین با اون پارادایمی که ازش داریم یاد میکنیم، و آقای زهروند گفتن آقا ما این پارادایم حاضر رو نپذیرفتیم، پارادایم جدید ایجاد کردیم، سهمی به ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی تو منطقه نمیدن، باید اینو به زور بگیریم دست کم در تعاملات منطقه‌ای خودمون. خیلی از تجار ما الان تو روابط تجاریشون دچار مشکلن، یعنی با تجار کشورهای منطقه تعامل میکنن برای اینکه یک کالایی رو از آن سوی جهان به این سوی جهان بیارن یا یک چیزی رو از این سوی جهان به آن سوی جهان صادر کنن و متاسفانه پولشون رو میخورن. تو این زمینه وزارت خارجه ما هیچ کاری نمیتونه بکنه. تو خیلی از سفارتخونه های ما اکثرا تجار ما میرن شکایت میکنن از فلان تاجری که چون من نمیتونم تجارت کنم، او به جای من به نیابت از من تجارت کرده، پول من رو بالا کشیده و نمیتونم کار رو ادامه بدم و تکلیفشون هنوز روشن نیست. یعنی ما نمیتونیم تجارت قانونی بکنیم، حداقل اون چیزی که داریم میبینیم. نه دستگاه دیپلماسی ما میتونه تو این حوزه تجارتی که ما داریم انجام میدیم ورود کنه، تعامل کنه، چالشی رو برطرف بکنه. خب دولت 13 هم چیکار میخواد بکنه توی همچین شرایطی؟
ببینید، مسئله ای که وجود داره، ما برای اینکه اگر بخوایم برای یک موضوعی راهکار بدیم،
بله،
باید در ابتدا مسئله رو بشناسیم.
بله.
مشکلی که ما در دولت 11 و 12 داشتیم این بود که مسئله دیپلماسی اقتصادی شناخته نشده بود.
خب.
و از پژوهشگران این حوزه هم استفاده نشد و بحث معاونت در واقع اقتصادی وزارت خارجه هم در واقع تبدیل به یک بحث بیشتر بحث نظری شد. خوب. البته این نکته رو نباید فراموش بکنیم که در داخل کشور در رابطه با بحث دیپلماسی اقتصادی کار نظری زیادی هم نشده و این باعث شده که مسئله شناخته نشه. من پاسخ شما رو میخوام در واقع از این زاویه بهش بپردازم که ما سه چالش اساسی در کل جهان در رابطه با دیپلماسی اقتصادی داریم.
بس.
که چالش اولش اینه که در واقع ما اصالت رو میدیم به اقتصاد یا اصالت رو میدیم به سیاست در دیپلماسی اقتصادی. اگر هر کدوم از اینها رو که ما در واقع بهش اصالت بدیم، رویکرد متفاوتی به وجود میاد. این که شما میفرمایید که یک تاجری در واقع به صورت نیابتی و در واقع جنس خودش رو به تاجر دیگه میده و این به در واقع فروش میرسه و این پولش در واقع حالا نمیتونه برگرده به اون شخص، این دلیلش در اینه که ما نتونستیم چالش میان اقتصاد و سیاست رو در داخل حل بکنیم.
بله.
و این مسئله باعث شده که نتونیم رویکردهای عملی برای این حوزه بدیم.
فکر میکنید در دولت 13 هم بتونیم این کار انجام بدیم؟
ببینید، من پاسخ سوال شما رو اینگونه میدم. اگر ما بتونیم در واقع در داخل کشور بحث‌های چالشی خودمون رو حل بکنیم، قطعاً در دولت 13 هم در رابطه با دیپلماسی اقتصادی موفق خواهیم بود.
به بعضی از این چالش‌ها اشاره می‌کنید آقای پورمیزان؟
ببینید، الان یکی از چالش‌هایی که ما داریم در داخل کشور بحث اینه که دیپلماسی اقتصادی از منظر کشورهای منطقه رو ما نشناختیم. الان یه بحثی وجود داره در رابطه با سوریه به طور مثال.
بله.
خیلی از افراد قائل به این مسئله هستن که باید در واقع با کشور سوریه ما دیپلماسی اقتصادی داشته باشیم.
خب.
اما آیا اینکه ما با کشور سوریه در واقع در ازای کمک مستشاری که در واقع جمهوری اسلامی ایران در بعد محور مقاومت انجام داد میتونیم این کار رو انجام بدیم یا نه؟ خب این یک مسئله است و خیلی از دوستان در واقع بدون اینکه این مسئله رو بشناسن وارد تجارت با کشور سوریه میشن و بحث ها و خسارات عظیمی هم بعضن میبینن، اما به دلیل اینکه ما در داخل وزارت خارجه در واقع کار نظری رو این حوزه نکردیم و ظرفیت های اون حوزه رو نشناختیم به تجار ایرانی و به در واقع تجار سوری، ما دوچار مشکل میشیم.
خب تا این ظرفیت رو بشناسیم که 4 سالی دولت تموم میشه.
خب ببینید، الان در واقع اندیشکده ها و پژوهشکده هایی در داخل ایران هستن که روی این ظرفیت فعالیت ها کارهای نظری کردن و برنامه هایی رو در این حوزه دارن، اما از این منظر که در واقع رویکرد دولت های 11 و 12 رویکرد استفاده از دیپلماسی اقتصادی به معنای عملی نبود، این ظرفیت ها مقفول مونده، وگرنه اینها شناخته شده و قابل استفاده هست برای در واقع معاونت اقتصادی وزارت خارجه.
آقای دکتر زوربن، نکته ای رو آقای پور رمضان اشاره کردن که از عمق نشناختن موضوع دیپلماسی اقتصادی در کشور داره یاد میکنه و از اندیشکده هایی یاد کردن که ما فقط ازش یاد میکنیم، اما خروجی این اندیشکده ها چقدر در دستور کار مسئولین ما قرار میگیره. حالا نه فقط دیپلماسی اقتصادی، حوزه دیگرش هم وجود داره، اینا محل تردیده. نه فقط اندیشکده ها، که ما معمولا خروجی تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس هم خیلی تبدیل به قوانین قوام یافته در مجلس و ریل گذاری برای حرکت کشور نمیشه. توی همچین وضعیتی که یعنی من جز ابهام و ناروشنی چیزی دیگه ای ندیدم، به نظرتون ما میتونیم این ظرفیت دیپلماسی اقتصادی رو فعال کنیم در دولت 13 یا خیر؟
قطعا. ببینید، نکته رو که دوست عزیزمون اشاره فرمودم، این الان یه مسئله در واقع پایدار شده. آیا اولویت با اقتصاد است؟ آیا اولویت با سیاست است؟ این که فکر شما میبینید شعارهای تو کشور داده میشه از ناشی از همین ابهام هست که چرا ما وقتی خودمون مشکل داریم باید بریم در سوریه، چرا بریم در عراق. اینها نه به دلیل اینکه حرف اینها درست است و نه به اینکه این تشکیک ایجاد میکنن غلطه، این نشون میده که ما در حوزه اون جنبه های معرفت شناسانه یک کار ضعیف عمل کردیم. ببین 40 سال از انقلاب گذشته، چون من کارم یه بخشش تو همین حوزه نظری پردازیه.
بله.
ما وقتی عنوان میکنیم که ما یه پارادایمیم، یه زیستار جدیدیم، این زیستار جدید وقتی اعلام میشه شما خودتو میکشی بیرون از پارادایم حاکم و میشی یک چالش. این چالش ببین 40 سال ادامه داره. ما در پرتو تلاش ها و از خودگذشتگی ها و شهادت هایی که اتفاق افتاده و پایداری ملت، الحمدلله ما به یه ظرفیت خوبی رسیدیم، به اون که من اسم اونو میذارم ظرفیت ژئوپلیتیکی. ملموس شدن بحث دارم اینو میگم.
بله.
الان میگن ایالات متحده ابرقدرت جهان، قدرت اول اقتصادی فعلا.
بله.
تا 2023 45 تا 47 درصد جی دی پی جهان در کنترل ایالات متحده است. درست. ایران سهمی که داره در جی دی پی جهان کمتر از 0.5%. بعد میگن آقا 0.5% چطور میتونه با 45% در واقع اینجا چالش بکنه؟ این موقعی است که ما اگه بخوایم تفکیک قائل بشیم، میگیم مثلا اقتصاد منای ظرفیت ژئوپلیتیکی، در حالی که اینا در همه. شما از اون سمتش میبینی آقای ترامپ میاد میگه که ما 7 تریلیون دلار هزینه کردیم توی 20 سال در این منطقه که ایران محورشه، هیچی به دست نیاوردیم، الان میبینیم با فضاحت افغانستان رو داره ترک میکنه. ایران چقدر هزینه کرده؟ رقمی حالا 10 میلیارد، 7 میلیارد. حالا من از جیبم خرج میکنم، میگم 50 میلیارد. میگم 100 میلیارد. 100 میلیارد شما تونسته 7000 میلیارد ایالات متحده رو نابود کنه.
خب به چه قیمتی آقای
دکتر؟ قیمت میخوام بگم. میخوام بگم دلیل چیه؟ یادمون باشه من اعتقاد به رئالیسم ندارم، اما همون چیزی که در نظام بین‌الملل حاکم تحت عنوان رئالیسم با انواعش، حتی اگه ما اونم بگیم، واقعیت این هستش که آقایی رو به کسی تو طبق نمیدن. یکی از چالشایی که الان در اقتصاد بین‌الملل وجود داره بازاره. بازارم سرش می‌جنگن. اصلا علت چالش‌ها به خاطر خدا که نیست که، اینا به خاطر دلار دارن میجنگن، به خاطر سفره مردمشون میجنگن. چینی که شما در دهه 70 اواخر موقعی که ما انقلاب کردیم بیش از 70 درصد مردم زیر خط فقر بودن، وعده دادن که آمارا داره میگه تا 2023 تقریبا خط فقر رو عبور میکنن، یک و خورده تریلیون جمعیتشه. من زمانی که 30 سال پیش رفتم پکن رو دیدم با امروز که نگاه میکنم اصلا قابل مقایسه نیست. حتی در همون موقع هم سرعت رشد، میخوام بگم کرونا اومده همه الان در بداغونن، حتی از اروپایی ها غیره، 7.9% رشد اقتصادی نشون داده چین. ببین من میخوام بگم که بحث اینه، وقتی داره ناوگان تجاریش حرکت میکنه، ناوگان نظامیش هم داره حرکت میکنه. ببینید روابط بین الملل قدرت پایه است. مخلصیم و چاکریم و اومدیم اعتماد سازی کنیم و نفس من بیدی و اینا عباطیله. وقتی شما اینا تو سیاست خارجیت میبری، نشون میده اون آدمی هم که داره این کارو میکنه بس بهش گفت ایدئالیست، یعنی اصلا تو توهم به سر میبره. نه اینجا چقدر نماز میخونی، اعتقاد داری، نه اصلا به این کارا کار ندارن. چون توی هتل هم که میخوای بری اصلا نمیپرسه همجنسگرایی آدم مهاجر